تعریف شده است. علی برزی ادامه دار: شبکه سحر افغانستان برنامه‌های مختلف و متنوعی را در دست تولید و پخش داره که از جمله این برنامه‌ها برنامه صبحگاهی، خانواده، سیاسی، سلامت محور و همچنین برنامه‌های سرگرم کننده مرتبط با شبکه‌های اجتماعی است. همچنین در این شبکه 4 بخش خبری با 2 زبان فارسی و پشتو هم پخش میشه. و این خاطر نشان کرد این شبکه ساخت برنامه‌های مستند از زندگی مهاجران در ایران، مهاجران بازگشت از ایران به افغانستان و تأثیراتی که همزیستی با ایران روی زندگی اونا داشته را در دستور کار خودش قرار داده. مدیر شبکه جهانی سحر افزود: پخش سریال‌های ایرانی و سریال‌های تولید شده در افغانستان از جمله برنامه‌هایی است که توجه مخاطبان افغان را به خودش جلب کرده. از آنجا که شبکه سحر افغانستان برای همه مردم افغانستان راه اندازی شده، سلیقه جامعه پشتو زبان افغانستان مورد توجه بوده و دوبله سریال‌های ایرانی به زبان پشتو هم آغاز شده. مدیر شبکه جهانی سحر با پخش هفتگی فیلم‌های سینمایی ایرانی از این شبکه اشاره کرد و گفت برنامه سینماتوگراف این شبکه شب‌های جمعه با پخش یک اثر سینمایی فاخر ایرانی با نقل، تحلیل و گفتگو با عواملش می‌پردازد و دومین سریال ساخت شبکه سحر افغانستان در حال تصویربرداری در افغانستان است و همه عواملش هنرمندان افغانستان تشکیل میدن. خب با پایین برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنه. شد
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در گزارش ادعا کرد داعش و القاعده از افغانستان امنیت آمریکا و جهان را تهدید می‌کنند. فاکس نیوز در تازه‌ترین گزارش مدعی شد با وجود تعهد طالبان در توافقنامه صلح دوحه، داعش و القاعده دوباره به افغانستان بازگشتند. در این گزارش به نقل از مقامات آمریکایی آمده که این دو گروه در حال برنامه‌ریزی حمله به آمریکا و جهان هستند. بر اساس گزارش اداره تحقیقات فدرال آمریکا، این گروه‌ها در داخل افغانستان فعالیت دارند و این واقعیت افغانستان است. در این گزارش به نقل از ناهید فرید، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان آمده است که 4500 جنگجوی داعش در افغانستان فعالیت دارند. همچنین به نقل از هبت الله علیزی، آخرین رئیس ستاد اردوی پیشین افغانستان گفته شده که عبدالله بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده به ولایات غزنی و هلمند سفر کرده است. با این همه طالبان بارها تأکید کرده که هیچ کشور خارجی از سوی افغانستان تهدید نخواهد شد. نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با بیان اینکه حکومت طالبان باید به دیدگاه‌های بخش بزرگ جامعه احترام بگذارد گفت طالبان اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنند. زلمی خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح در مصاحبه با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه تصریح کرد مقامات حکومت موقت طالبان برخی از اشتباهات جدی را که در 14 دهه گذشته از آنها دیدیم همچنان تکرار می کنند. خلیلزاد در این مصاحبه به حزب کمونیست افغانستان اشاره کرد که در سال 1979 قدرت را به دست گرفت و همه جناح‌های دیگر را راند و همین موضوع منجر به جنگ داخلی شد. او خاطر نشان کرد اگر طالبان می خواهد دچار این اشتباه کمونیست ها نشود باید به دیدگاه‌های بخش‌های بزرگ جامعه احترام بگذارد. خلیلزاد هشدار داد عدم تمایل به گفتگو و سازش نهایتاً موجب گسترش مخالفت افغان‌ها و شکل‌گیری منازعه جدید خواهد شد. نماینده پیشین آمریکا در امور صلح در مورد اهمیت افغانستان برای آمریکا هم گفت بعید است افغانستان همانند دوره پس از 11 سپتامبر مورد توجه آمریکا قرار گیرد. خیران ایرانی با صدها خانواده بی‌بضاعت شهر کابل مواد سوختی کمک کردند. هزار خانواده بی‌بضاعت شامل خانواده‌های ایتام و بی‌سرپرست در شهر کابل امروز از مواد سوخت اهدایی خیران ایرانی شامل زغال سنگ و چوب بهره‌مند شدند تا با استفاده از این کمک خانه‌های خود را در سرمای زمستان گرم کنند. کمک خیرین ایرانی با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و کمیته امداد امام خمینی در میان خانواده‌های فقیر شهر کابل توزیع شد. شهروندان کابل که محموله‌های اهدای مواد سوخت خیرین ایرانی را دریافت کردند، از این اقدام انسان دوستانه و مؤمنانه همسایگان ایرانی خود قدردانی کردند. آنان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کردند با این کمک می‌توانند مدتی خانه‌های سرد خود را در سرمای استخوان‌سوز کابل گرم کنند. فقر و بی‌بضاعتی مردم افغانستان و ناتوانی مردم در تامین مواد سوخت در زمستان مشکلات آنها را چند برابر کرده است. صلیب سرخ جهانی با حمایت از مردم افغانستان فعالیتش در این کشور را دو برابر کرده است. مارتین شوپ رئیس عملیاتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان در دیدار با عبدالواسع رئیس دفتر کابینه دولت موقت طالبان گفت هرچند پس از به قدرت رسیدن طالبان فعالیت این سازمان متوقف شده بود، اما در حال حاضر فعالیت صلیب سرخ در افغانستان دو برابر شده تا کمک رسانی به مردم را افزایش دهد. شوپ گفت در حال حاضر صلیب سرخ بودجه 33 شفاخانه افغانستان را پرداخت کرده و به این حمایت ادامه خواهد داد. چارلا جوسیا موریل رئیس برنامه کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان هم ضمن قدردانی از فراهم کردن امکان بازدید از زندانیان طالبان این اقدام را ارائه تصویر مثبت از افغانستان دانست. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتقاد از اقدامات ترکیه در اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی اعلام کرد انقره به هیچ کسی فرصت ارائه درخواست پناهندگی نمی‌دهد. اما سینکلر ویب رئیس بخش ترکیه در سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد پناهجویان در شهرهای ترکیه تا عملیات‌های بزرگ پلیسی جمع‌آوری می‌شوند و مراکز اخراج انتقال می‌یابند و سپس به امضای اسناد خروج داوطلبانه مجبور می‌شوند. سینکلر ویب با اشاره به گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر درباره پناهجویان افغان اظهار داشت. این گزارش تحت عنوان هیچ کس از من نپرسید که چرا افغانستان را ترک کردم خلاصه این حقیقت است. به هیچ کس فرصت ارائه درخواست پناهندگی در ترکیه دادن نشده است. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به توطئه‌های دشمنان در 8 هفته گذشته برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی گفت توطئه علیه ملت ایران شکست خورد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد توطئه‌ای که بر اساس اسناد دقیق و موجود در دستگاه دیپلماسی کشور با هدف ایجاد جنگ تروریستی، جنگ داخلی و در نهایت تجزیه ایران در 8 هفته گذشته با سوء استفاده از احساسات مردمی شکل گرفته بود شکست خورد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با تشریح اقدامات تروریستی علیه کشور در 2 ماه گذشته و رایزنی‌های دیپلماتیک صورت گرفته در این خصوص تصریح کرد. در 8 هفته گذشته در 2 مرحله در بغداد و تهران با مقامات عراق، با تیم مهمی از مقامات امنیتی در دولت مرکزی عراق و در اقلیم کردستان نشست‌های متعددی برگزار شد. امیر عبداللهیان با برشمردن توافق‌های صورت گرفته گفت در جریان این مذاکرات توافق‌های زیادی به دست آمد و حکومت مرکزی عراق متعهد به دور کردن تروریست‌ها از سرحدات ایران شد. فرمانده انتظامی ولایت خوزستان ایران از کشف 82 قبضه اسلحه جنگی و شکاری در این ولایت جنوب غربی ایران خبر داد. سردار سرتیپ سید محمد صالحی فرمانده انتظامی ولایت خوزستان ایران گفت 82 قبضه انواع سلاح جنگی، شکاری و 1296 عدد انواع فشنگ در خوزستان کشف شد. سردار صالحی افزود 58 نفر از دارندگان سلاح غیر مجاز نیز شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی در چند عملیات مقتدرانه و منسجم توقیف شدند. فرمانده انتظامی ولایت خوزستان 16 نوامبر نیز از کشف 116 قبضه اسلحه شامل 41 قبضه سلاح جنگی، 20 قبضه کلاشینکوف، 20 قبضه کولت و 1 قبضه سیمونوف به همراه 75 قبضه سلاح شکاری غیر مجاز با 566 عدد فشنگ مربوطه خبر داده بود. وزارت خارجه عراق اعلام کرد که مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با میانجیگری بغداد ادامه دارد و وارد مسیر دیپلماتیک شده است. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق در این باره گفت گفتگوی ایران و عربستان از مسیر امنیتی خود به مسیر دیپلماتیک منتقل شده است. الصحاف بر اهمیت این گفتگوها در جهت نزدیکتر کردن دیدگاه‌ها و حل و فصل مسائل باقی مانده میان دو کشور و حفظ منافع آنها تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه عراق با اشاره به اینکه عراق همچنان دیدگاه‌های مثبت و دیدگاه‌های نزدیک به یکدیگر را ترویج می‌کند، خاطر نشان کرد آخرین نشست مذاکرات در بغداد و با نظارت وزارت امور خارجه عراق برگزار شد. از صحاف ادامه داد ما همچنان در حال ایجاد هماهنگی میان دو طرف در راستای فراهم کردن مقدمات دوره‌های دیگر گفتگوها هستیم. رئیس هیئت عراقی حاضر در نشست آستانه با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرد. روز گذشته 19 دور از نشست‌های بین‌المللی آستانه با هدف حل و فصل مسائل مربوط به سوریه با مشارکت نمایندگان کشورهای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه به عنوان ضامنین تصمیمات نشست آستانه آغاز شد و امروز بعد از اتمام گفتگوها پایان یافت. با گزارش پایگاه تلرسانی وزارت خارجه عراق، بغداد بر موضع خود در راستای حمایت از همه طرح‌های تاکید کرد که به گزینه‌های ملت سوریه احترام بگذارد و یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه و اصول ارزش‌های حقوق بشری را حفظ و تقویت کند. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل از اهمیت کار و تلاش در سبک زندگی اسلامی با شما سخن گفتیم و به بیان این موضوع پرداختیم که در بینش اسلام اعتقادات یک مسلمان نقش بسزایی در فعالیت‌های زندگی از جمله رفتارهای اقتصادی او دارد. از آنجا که اعتقادات زیربنای تمامی امور در سبک زندگی اسلامی است، هر مسلمانی بر خود لازم می‌داند که فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب آموزه‌های دینی انجام دهد. از آنجا که در تعالیم و آموزه‌های اسلام بر توکل به خدا و اعتقاد بر رزاقیت خداوند تاکید شده است، این تصور غلط در عده پدید آمده که توکل به خدا و یا اعتقاد بر روزی رسان بودن او با سفارش و کار و تلاش در تضاد است. به عنوان مثال در آیه ششم سوره مبارکه هود آمده است که هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آن که رزق او به عهده خداست. حال این سوال مطرح می شود که اگر خداوند روزی موجودات را تضمین کرده، پس چرا انسان باید در تأمین معاش خود را به زحمت بیاندازد؟ در تحلیل و توضیح این موضوع متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری چنین میگوید: اگر خدا را آنطوری که شایسته است بشناسیم و با صفات عالی او در حد توان خدا آشنا شویم، آن وقت در میابیم که رزاقیت خداوند منافاتی با تکالیف و حقوق انسان ندارد. خداوند در قرآن خود را رزاق یعنی روزی دهنده خوانده، اما با کار و تلاش نیز توصیه کرده است. رزاقیت خداوند به این معناست که هر موجودی با امکانات و توانایی های مجهز است که او را در مسیری معین هدایت و یاری می کند. انسان از نعمت عقل برخوردار است و باید از تمام قوا و استعداد خود برای یافتن روزی بهره گیرد تا مایحتاج خود را به دست آورد. انسان به حکم رزاقیت خداوند علاقمند به کسب روزی آفریده شده است. و این ترتیب می توان گفت که بهره‌مند بودن از امکاناتی چون عقل و توانایی فیزیکی و فکری برای رفع نیازها نشانه رزاقیت الهی است. خداوند روزی رسان است، اما نه برخلاف جریان طبیعت و قوانین حاکم بر هستی. یکی از قوانین حاکم بر هستی این است که بیشتر امکانات با تلاش و سعی برای موجودات فراهم شود. بهره‌مندی انسان نیز در اکثر موارد معلول کار و تلاش اوست. حال به فرازهای از سبک زندگی بزرگان دین در تلاش برای امرار معاش می پردازیم. همانطور که گفتیم، پیامبر و اهل بیت آن حضرت در سخن و عمل و کار و تلاش تاکید کردند و خود در طلب روزی فعال بودند. روزی امام کاظم علیه السلام در زمین خود مشغول کار و اصلاح زمین بود. شخصی به نام علی ابن ابی حمزه به ایشان رسید و عرض کرد: چرا این کار را بر عهده دیگران نمیگذارید؟ امام در جواب او فرمود: چرا کار را بر عهده دیگران بگذارم؟ در حالی که افرادی بهتر از من همواره مشغول به چنین کارهایی بودند. علی ابن ابی حمزه پرسید: مولای من، از چه کسانی سخن میگویید؟ امام کاظم علیه السلام فرمود: رسول خدا صلوات الله علیه و علی علیه السلام و همه پدران و اجدادم. کار و فعالیت در زمین از سنن پیامبران و اوصیای پیامبران و بندگان شایسته خداوند است. امام صادق علیه السلام می فرماید: چون آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق نازل شد که خداوند می فرماید هر کس تقوا پیشه کند، خداوند از جایی که او گمان ندارد به او روزی می رساند، گروهی از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه با برداشتی نادرست از کار دست کشیده و عبادت و دعا پرداختند. چون این خبر به پیامبر خدا صلوات الله علیه رسید، آن حضرت فرمود: من دشمن دارم کسی که دهانش را به دعا بکشاید و بگوید روزیم ده، ولی کار و کسب را رها کند. همچنین از پیامبر نقل شده است که فرمود: گروهی از امت من دعایشان پذیرفته نمی شود، از جمله مردی که در خانه‌اش بنشیند و بگوید پروردگارا روزیم ده و در پی کسب روزی نرود. در فرازی از زندگی حضرت علی علیه السلام نقل شده است که ایشان هرگاه از امور حکومت فارغ می شد و کار قضاوت و یا تعلیم و تدریس می پرداخت و چون این کارها را نیز انجام می رساند، زراعت و کشاورزی می کرد. آن حضرت نخلستانهای زیادی را به دست خود آباد کرد. حضرت علی علیه السلام در زمینی واقع در منطقه در غرب مدینه چای حفر کرد که آب فراوانی از آن جوشید. این منطقه به دلیل وزش بادهای شدید برای کار کردن بسیار سخت بود. به همین دلیل هر کسی حاضر به کشاورزی در آن نبود. امام علی علیه السلام آن زمین را خرید و سختی های کار کردن در آن هرگز ایشان را از تلاش باز نداشت. امام در این منطقه که ینبع نام داشت، ده ها حلقه چاه حفر و نخلستان های فراوانی را آباد کرد. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
کار کردن هنره. من 10 تا برکت برای کار نوشتم. 1. برکات کار. اول زنم باید کار بکنه؟ بله زنم باید کار بکنه. کار زن و مرد نداره. منتها کار زن مناسب باید بدنش بشه. فواید کار. برکات کار. 1. شکوفا شدن استعدادها. کار نیکو کردن از پر کردن. 2. کار برای سلامتی. 3. پر کردن ایام فراغت، مانع فتنه و فساد. زن پیغمبر ام سلمه کار میکرد، گفتن شما زن پیغمبری زشت کار بکنی. فهمون زن مرد بیکار باشه فتنه میکنه. توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، عزت خودکفایی. آدمی که کار داره پول داره، کمک به دیگران هم میکنه، کمک علمی فنی مالی به دیگران، چون پول دو دستشه، هم میتونه حرفش یاد دیگران بده. تشکر از خدا، کسی که خدا بهش بازو داده، عقل داده، از بازو و فکرش استفاده کنه، یعنی شکر عملی. نشاط و شادابی، آدمای بیکار افسردگی بیشتر دارن. کار سبب تولید بیشتر، تولید که بیشتر شد جنس فراوانتر، فراوانتر که شد ارزانتر. کسی اگر مردم کار بکنن تولید بیشتر میشه، تولید که بیشتر شد جنس فراوان میشه، جنس که فراوان شد ارزان میشه. خب آقای غریتی خودت چرا کار نمیکنی؟ کار فکری هم کاره، معلم، استاد دانشگاه، طلبه، اونم کاره. اصلا فکر کردن، یک ساعت فکر از ساعتها و سالها کار غیر فکری مهمتره. و روایت داریم کسی اگر از بازوی خودش کار بکند، مر علی الصراط کالبرق الخاطف، مثل برق از پل صراط رد میشه و روز قیامت جز اعداد انبیا، جز انبیا محشور میشه.
پیامبر اسلام صلوات الله علیه نیز بر این باور بود که بهترین پاداش ها نصیب زحمت کشان می شود و در این باره فرمود هر کس از دسترنج حلال بخورد درهای بهشت برایش گشوده می شود که از هر دری که بخواهد وارد شود. به این ترتیب می بینیم که در سیره بزرگان دین کار و تلاش نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. حضرت علی علیه السلام در جمله می فرماید همان خداوند اهل حرفه و پیشه امانتدار را دوست دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و تا فردا خدا نگهدار.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى یا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیمی شما خواهند کرد و سپس غریبی خراسان را میشنوید و تکراری مشاهی را با مدت 15 دقیقه گوش میکنید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکراری نمایش را میشنوید و پایانی برنامه های امشب ما حکایت آیه ها است. این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در نشست ملتی سازمان پیمان امنیت جمعی به ارمنستان. توافق تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان برای انتقال آب از طریق آبانبار قیراقوم. آغاز نشست مدیران سازمان گردشگری عضو سکا با حضور ایران در تاجیکستان. و شگفتی دیگر در جام جهانی، ژاپن آلمان را شکست داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر توجه شما را جلب میکنیم به تفصیلات خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در نشست نوبتی شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی به ارمنستان سفر کرد. در تاریخ 23 نوامبر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در این جلسه با هیئت همراهش به جمهوری ارمنستان سفر کرد. در این سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهور در امور رابطه های خارجی، وزیر دفاع، دبیر شورای امنیت جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات همراهی میکنند. تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان برای انتقال آب از طریق آبانبار قیراقوم یا بحر تاجیک به توافق رسیدند. سرگی بارکاشوف، وزیر زمینشناسی و منابع طبیعی قزاقستان، با اعلام این مطلب در نشست دولت قزاقستان گفت در زمینه تامین آب بیشتر از منبع‌های بالادستی با کشورهای همسایه همکاری داریم و افزود در مورد شرایط فرابری آبانبار بحر تاجیک به توافق رسیده ایم. این شرایط در دوشنبه با بستن توافقنامه سه جانبه بین تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان تقویت شده است. شایان ذکر است که توافقنامه انتقال آب از طریق آبانبار بحر تاجیک که از تختگل قرقیزستان راه اندازی شد در ایون سال جاری در شهر دوشنبه با امضای یک سند سه جانبه بین قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان به دست آمد. همزمان با شدت‌یابی حمله‌ها علیه مسلمانان در انگلیس، مسلمانان ساکن لندن از قشرها و ملت‌های مختلف با گرد هم آمدن برابر مرکز اسلامی انگلیس به دفاع از شاعر اسلامی پرداختند. گزارش بشنوید در این زمینه از پایتخت انگلیس.
همزمان با تشدید حملات علیه اسلام، مسلمانان و مرکز اسلامی در انگلیس، به ویژه از جانب گروه‌های تجزیه طلب، اعضای گروهک منافقین، سلطنت طلبان و دیگر عناصر ضد نظام اسلامی، مسلمانان ساکن در لندن از قشرها و ملیت‌های مختلف با اجتماع برابر مرکز اسلامی انگلیس به دفاع از اسلام، شعائر و ارزش‌های اسلامی و مسلمانان پرداختند.
ما برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و اعلام بیزاری از پیروان شیاطین به اینجا اومدیم. جامعه مسلمانان در اروپا شهروند درجه دوم محسوب میشن. چشم پوشی‌های پلیس در برابر مزاحمت‌هایی که مخالفان اسلام برای انجام فرایض مسلمان‌ها ایجاد می‌کنند موجب شد تا خودمون بیاییم و از ارزش‌ها و مراکز اسلامی‌مان دفاع کنیم.
مهاجمان علاوه بر فحاشی و بکار بردن الفاظ رکیک در برابر دیدگان پلیس، مسلمانان را تهدید به قتل کردند. همچنین تکرار حمله به مرکز اسلامی. منافقین و عناصر گروهک‌های تجزیه طلب بارها از صفوف خود جدا شده و به صفوف مسلمانان حمله و در مقابل دیدگان پلیس آنان را زخمی کردند. این در حالی است که دوربین پلیس در اغلب اوقات به جای مهاجمان مشغول تصویر برداری از جوانان مسلمان بود.
عجیب است که این آشوبگران به یک مرکز اسلامی که نه سفارتخانه و نه یک مرکز سیاسیه و همیشه آرام و محل عبادت مسلمانان بوده با روشی نفرت انگیز حمله می کنند و به نمازگزاران آسیب می رسونند. نفرت آوره که پلیس حفاظت لازم رو در برابر حمله این اوباش انجام نمیده و همین علته که ما در برابر این مرکز جمع شدیم تا خودمون از مسجدمون دفاع کنیم.
مشابه این رفتار مهاجمان پیش از این نیز علیه مسلمانان در برابر مرکز اسلامی انگلیس و مقابل دیدگان پلیس به ثبت رسید، اما جوانان مسلمان در این کشور وفاداری خود را به آرمانهای امام و رهبری ابراز کردند. با همه مشکلات و دشمنی‌ها، جوانان مسلمان در انگلیس از ملیت‌های مختلف بر آمادگی خودشون برای دفاع از اسلام و مسلمانان تأکید کردند و پاسخگویی مقامات پلیس این کشور رو برای کوتاهی در تامین امنیت مسلمانان و اماکن و عبادتگاه‌های اسلامی خواستار شدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیسان سازمان‌های گردشگری یا سیاحی کشورهای عضو تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا مفهوم به سیکا از جمله جمهوری اسلامی ایران درباره مبارزه با آثار همگیری کووید 19 و ارائه کمک و حمایت متقابل توافق کردند. ایران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، چین، روسیه، هند، فلسطین، مغولستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و تایلند از اعضای سازمان سیکا هستند. گزارش ایرنا، تلاش های مشترک برای بازسازی و افزایش تبادل گردشگری بین کشورهای عضو سیکا پس از همگیری کووید 19 از دیگر موضوعات مورد توافق در نشست مجازی مدیران سازمان های گردشگری عضو سیکا به میزبانی دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود. توافق درباره راه اندازی مسیرهای گردشگری مشترک نو با در نظر گرفتن ایمنی گردشگران از جمله هنگام سفر بین کشورهای عضو سیکا از دستاوردهای نشست یاد شده است. بررسی فرصتها برای افزایش همکاریها به منظور احیای بخش گردشگری در کشورهای عضو سازمان سیکا و کمک به ایجاد یک اکوسیستم گردشگری نو برای کشورهای عضو از اهداف برگزاری این نشست در شهر دوشنبه اعلام شده است. سیمون گریگوریف سفیر روسیه در دوشنبه درباره راه اندازی سامانه دفاع هوایی مشترک بین روسیه و تاجیکستان خبر داد و این اظهارات را در جریان تقدیم اعتبارنامه‌اش به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مطرح کرد و گفت چارچوب قراردادی ایجاد یک سامانه دفاع هوایی مشترک توسط روسیه و تاجیکستان در حال حاضر موجود است. کشورهای ما موافقند که این همکاری به خاطر افزای منطقه و تشدید تنش‌های منطقه‌ای لازم و ضروری است. گریگوریف افزود این سامانه دفاع هوایی روسیه و تاجیکستان تحت نظارت وزارتخانه‌های دفاع هر دو کشور ایجاد خواهد شد. روسیه و تاجیکستان در دکمبر سال 2021 توافقی را در رابطه با ایجاد یک سامانه دفاع هوایی مشترک امضا کردند. با توجه به اینکه روسیه و تاجیکستان مرز مشترک ندارند، طرف‌ها این توافق یک منطقه امنیتی مشترک مجزا را در منطقه در داخل مرزهای حریم هوایی و زمینی تاجیکستان تعیین خواهند کرد. 4 برنامه‌های روزهای فرهنگی تاجیکستان از 22 نوامبر آغاز و با مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. هیئت 80 نفری با سرپرستی زلفیه دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان به همین مناسبت از ترکمنستان بازدید کرد. در ادامه روزهای فرهنگی دیدار وزیر فرهنگی تاجیکستان با وزیر فرهنگی ترکمنستان، 3 برنامه کنسرت، نمایش لباس‌های ملی، صنعت دستی، هنرهای مردمی، صنعت عکاسی و نمایشگاه عکس از مناظر زیبای تاجیکستان برگزار می‌شود. موردهای گرفتاری با ویروس کووید 19 در شهرهای بزرگ چین بر رغم مراقبت‌های شدید افزایش یافته است، به طوری که در 6 ماه گذشته تعداد مبتلایان در این منطقه بی سابقه بوده است. گزارش همکار ما از چین.
موارد ابتلا به ویروس کرونا در شهرهای بزرگ چین به رغم مراقبت‌های شدید افزایش یافته است، به طوری که در 6 ماه گذشته این تعداد مبتلا بی سابقه بوده است. چین اولین مرگ بر اثر کرونا در 6 ماه گذشته را گزارش کرده است. از سوی دیگر طرح واکسن های تقویت کننده کووید 19 قابل استنشاق در شهرهای بزرگ چین در حال اجراست. شهرهای از جمله پکن پایتخت چین و کلان شهر شرقی شانگهای اکنون این طرح جدید محافظت در برابر ویروس را ارائه می دهند.
در این روش واکسن از دهان استنشاق می شود، از طریق دستگاه تنفسی بدن حرکت می کند، سپس وارد ریه ها می شوند و علاوه بر ایمنی هرمولار و سلولی، ایمنی مخاطی را به خوبی فعال می کند و محافظت جامع‌تری در بدن ایجاد می شود.
به گفته کارشناسان، کل فرایند واکسیناسیون کمتر از 1 دقیقه طول می کشد و سپس به عنوان یک اقدام احتیاطی مانند روش قبل در واکسن تزریقی در صورت بروز هر گونه واکنش نامطلوب احتمالی از آنها خواسته می شود که 30 دقیقه در محل بمانند.
احساس بدی ندارم، این واکسن جدیده، اما هیچ نگرانی ندارم. من کار علمی می کنم، معتقدم این واکسن قابل اعتماده.
مطالعات بسیاری در داخل و خارج از کشور نشان می دهد که واکسن کووید 19 به طور قابل توجهی در پیشگیری از مرگ و میر مؤثر بوده است. کارشناسان می گویند این واکسن توانایی متوقف کردن ویروس رو به هنگام ورود به بدن دارند و ایمنی بدن رو در مقابل این بیماری بیشتر می کند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
ادامه نشر خبرها. مقامات تاجیکستان و چین موافقتنامه را امضا کردند که بر اساس آن دو کشور باید حداقل سال یک مرتبه تمرینات مشترک ضد تروریستی برگزار کنند. در متن این توافقنامه که در وبسایت اطلاعیه و حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان منتشر شده است، هدف از این تمرینات تقویت و توسعه بیشتر مشارکت جامعه راهبردی بین دو کشور عنوان شده است. افزایش سطح هماهنگی بین ارگان‌های فرماندهی و کنترل قسم‌های ویژه ضد تروریستی، سطح تعامل قسم‌های ویژه، آموزش و مهارت‌های تکنیکی و تاکتیکی قسم‌های ویژه دو کشور از دیگر اهداف تمرینات مشترک تاجیکستان و چین اعلام شده است. وزارت داخلی تاجیکستان موظف شده به نمایندگی از دولت کشورش موافقتنامه با چین را به امضا برساند. همچنین نهاد مذکور در صورت لزوم مجاز است تغییرات و اضافه های را در متن سند مذکور وارد کند. طبق متن این توافقنامه دو طرف باید حداقل سال یک بار رزمایش برگزار کنند. طرف مبتکر نه کمتر از 6 ماه تا آغاز تمرینات موظف به آگاه سازی طرف مقابل در مورد آن است. زمان، محل، موضوع، ترتیب و دیگر مسائل مربوط به برگزاری تمرینات توسط دو طرف هماهنگ می شود. در تاریخ 22 نوامبر عبدالرحمن عبدالرحمنزاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان با یکترین ناسیکا سفیر نو جمهوری یونان در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات افزایش جریان تجاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری یونان بررسی شده، در مورد همکاری های زمانوی، چشمانداز گسترش همکاری ها بین تاجیکستان و یونان و دیگر موضوعات مورد علاقه تبادل نظر گردید. در این دیدار موضوعات تأسیس کارخانه های مشترک در مناطق آزاد اقتصادی، توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه تجارت الکترونیکی و دیگر موضوعات مهمی همکاری های تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این دیدار طرف ها آمادگی خود را برای گسترش هرچه بیشتر همکاری های دو جانبه سودمند و اجرای طرح های مذکور اعلام کردند. جنگ در اوکراین بهانه مناسب شده است تا دولت های غربی با انتقاد از روسیه نظامگیری را به اوج بیشتری تقویت کنند و دولت انگلیس هم با همین روش در حال اقدام است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
جنگ در اوکراین بهانه مناسبی شده است تا دولت‌های غربی با انتقاد از روسیه نظامگری را با ولع بیشتری تقویت کنند و دولت انگلیس هم با همین شیوه در حال اقدام است. در حالی که به ازان رسانه‌ها و شماری از سیاستمداران در انگلیس بحران گرانی‌ها مردم این کشور را مستعسل کرده، ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس اعلام کرد 4.2 میلیارد پوند برای ساخت 5 ناوچه جنگی دیگر اختصاص داده است. اقدامی که قطعا مخالفان جنگ افسرسازی را خشمگین می کند.
ما باید پیام بسیار قدرتمندی به دولتمون بدیم و اعلام کنیم به جیب زدن پول از مرگ انسانها، پول درآوردن از تجارت اسلحه و همزمان موعظه کردن دیگر دولتها که چه کارهایی باید بکنن یا نکنند کاملا غیر قابل قبوله.
نخست وزیر انگلیس گفته اقدام روسیه همه ما را به خطر انداخت. سوناک روسیه را دولت منفور نامید. اما آیا این سخنان مردم انگلیس را برای پرداخت مالیات به منظور خرید تجهیزات جنگی بیشتر متقاعد می سازد؟
ما تظاهرات می کنیم علیه شرکت‌های سازنده جنگ افزار. نتیجه این تجارت غیر انسانی کشتارها و ویرانی‌های گسترده است. ما مالیات نمی‌دیم که دولت با اون به چنین اقداماتی دست بزنه.
اعتراض هایی که با شیوه های مختلف حتی زیر باران جریان دارد.
ما با این روش میخواییم مهم بودن جان انسان ها را نمایش بدیم. ما از حقوق سیاه‌پوستان، مردم فلسطین، یمن و کودکان دیگر کشورهای جنگ زده حمایت میکنیم و میگیم اولویت جان انسان هاست، نه پر کردن جیب شرکت های جنگ افسارسازی.
بنابر برآورد ائتلاف ضد سلاح های هسته‌ای، اقدام دولت انگلیس در نوسازی سلاح‌های هسته‌ای این کشور بیش از 100 میلیارد پوند هزینه خواهد داشت. در حالی که نهادهای ناظر در انگلیس اعلام کردند 14.5 میلیون نفر از جمعیت حدود 68 میلیون نفری انگلیس در فقر به سر می‌برند، مقامات ارشد این کشور از مردم می‌خواهند خود را برای همراهی در اجرای تصمیم‌های سخت‌تر و دشوارتر اقتصادی آماده کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
هیئت تاجیکستان در کنفرانس وزیران مبارزه با تامین مالی تروریسم شرکت کرد. در تاریخ 18 و 19 نوامبر هیئت تاجیکستان به ریاست عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون اول وزیر امور داخلی این کشور در کنفرانس وزیران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم در شهر دهلی نو شرکت کرد. عبدالرحمن علمشاه‌زاده دیدگاه های خود را در مورد اقدامات دولت تاجیکستان در مبارزه با تامین مالی تروریسم، تقویت مدیریت مرزهای دولتی و دیگر مسائل مبرم بیان نمود. معاون وزیر داخلی تاجیکستان همچنین در جلسه عمومی این کنفرانس سخنرانی کرد و خواستار تقویت همکاری ها و تبادل اطلاعات و تجربیات در مبارزه با تروریسم بین المللی و جلوگیری از تامین مالی آن شد. عبدالرحمن علمشاه‌زاده در حاشیه این کنفرانس با سوکات داس معاون وزیر امور داخلی هند دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها فرصت ها و راه های همکاری های دو جانبه سودمند میان وزارتخانه های امور داخلی دو کشور در مبارزه با جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری یا اینترنتی از جمله تقویت ظرفیت ملی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخست وزیر بلاروس تقویت رابطه های کشورهای مستقل از راهکارهای موثر در برون رفت از تحریم ها را عنوان نمود. سید ابراهیم رئیسی در دیدار رامن گلافچنکا نخست وزیر بلاروس با بیان اینکه رابطه های دو کشور همواره سودمند و دوستانه بوده و در ملاقات های اخیر سران دو کشور بر گسترش همکاری های بین یکدیگر تاکید شده است گفت توصیه و تقویت ارتباطات کشورهایی که به دلیل تلاش برای حفظ استقلال خود تحت تحریم های ظالمانه قرار گرفتند از راهکارهای موثر بی اثر کردن و برون رفت از تحریم ها می باشد. رامن گلافچنکا نخست وزیر بلاروس نیز در این دیدار با بیان اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت تعاملات منطقه‌ای چشم‌انداز نوی پیشروی افزایش سطح رابطه های دو کشور ایجاد کرده است و گفت رابطه های دو کشور همواره دوستانه بوده است و تهران و مینسک در عرصه بین المللی نیز همکاری های سازنده داشتند. نخست وزیر بلاروس افزود امروز هماهنگی سیاسی میان دو کشور در بالاترین سطح بوده و زمان گسترش رابطه اقتصادی نیز فراهم شده است. یاران همراه در ادامه اخبار ورزشی را میشنوید. جام جهانی 2022 قهرمان با پیروزی بر استرالیا آغاز کرد. 22مین دوره جام جهانی فوتبال 2022 در قطر ادامه پیدا کرد و تیم مدافع عنوان قهرمانی یک نماینده دیگر آسیا را با شکست سنگین روبرو کرد. در گروه 4 فرانسه 4-1 استرالیا را در ورزشگاه الجنوب در دوحه شکست داد. در دقیقه 9 بازی تیم استرالیا پیش افتاد، اما تیم فرانسه با گل‌های اندریان رابیو در دقیقه 27، اولیور ژیرو در دقیقه های 32 و 71 و کلیان امپاپی در دقیقه 68 برنده شد. تیم فرانسه با 3 امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم های تونس و دانیا با 1 امتیاز و به علت امتیاز بازی جوانمردانه دوم و سوم هستند. تیم استرالیا بدون امتیاز در رده 4 قرار گرفت. چهارشنبه هم بازی های دیگری پیگیری شد که در گروه شش مغرب و کرواسی یا خرواتیا با یکدیگر به مساوی هم رفتند که این بازی به نتیجه 0-0 مساوی انجام شد. و اما تیم ژاپن شگفتی ساز دیگر این جام لقب گرفت. تیم ژاپن آلمان را شکست داد. تیم ملی ژاپن از نمایندگان آسیا در جام جهانی قطر توانست با نتیجه 2-1 آلمان را شکست دهد. تیم ملی ژاپن پس از عربستان که توانست ارجنتین را در جام جهانی شکست دهد، دومین شگفتی ساز جام جهانی 2022 قطر نام گرفت. ابتدا الگای گاندوگان در دقیقه 33 برای آلمانی ها با ضربه پنالتی یا جریمه‌ای دروازه ژاپنی ها را باز کرد. سپس ریتسیو دوان برای ژاپنی ها در دقیقه 75 کار را به تساوی کشانید و در دقیقه 83 هم توکما آسانو گل پیروزبخش تیم ژاپن را برای ساموریا ها به ثمر رسانید. جونیور مارادونا پسر بزرگ اسطوره ارجنتینی فوتبال با اشاره به عملکرد لیونل مسی در مصاف با عربستان پرداخت و گفت که کسانی که مسی را با پدرم مقایسه میکنند درکی از فوتبال ندارند. جونیور مارادونا در واکنش به شکست ارجنتینا در اولین بازی خود در جام جهانی قطر در برابر